و نوح گفت پروردگار من رها مکن در روی زمین از کافران دیاری را که عرض کردیم چه کرده بودن با حضرت نوح که این گونه نفرین کرد بر اینها. یعنی اگر اینا کافر بودن اما آزار و اذیتی نداشتن که این گونه نفرین نمی کرد به اینها. کافرن دارن برای خودشون زندگی میکنن. عرض کردیم امام صادق میفرماد بعضی وقت جوری مصدوم میکردن حضرت نوح رو که 3 روز بیهوش روی زمین میافتاد. 3 روز بیهوش روی زمین میافتاد. انسان چجوری کتک بخوره که 3 روز بیهوش باشه؟ و وقتی هم که بلند میشد دوباره به تبلیغش ادامه میداد. حالا ایشون نفرین کرد، گفت خدا یا رها باقی مگذار، رها مکن، لا تذر، یعنی رها مکن. مثلا در قرآن حضرت زکریا میگه رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثی، منو فرد رهایم نکن. تذر لا تذر یعنی رها کردن. میگه خدایا احدی رو از کافران در روی زمین رها مکن، این همه رو به عذاب خودت بگیر. یه نکته اینجا هست که وقتی این عذاب آمد به حضرت نوح وعده داده شده بود که اهل تو در امانن، وقتی فرزند نوح رو عذاب گرفت حضرت نوح عرضه کرد که خدایا ان ابنی من اهلی، فرزند من از اهل منه و وعده تو هم حقه، تو وعده کردی اهل منو نجات بدی. جواب آمد که انه لیس من اهلک، او از اهل تو نیست، انه عمل غیر صالح، او عمل غیر صالحه. یعنی اگر پسر نوح هم باشه، پسر پیغمبر هم باشه که دیگه نزدیکتر از پدر و پسر که نداری، اگر اعمال و کردار و عقایدش منطبق با ولایت نباشه، منطبق با نبوت نباشه، اصلا اهلیتی نداره. مسئله اهل بیت پیغمبر، اهل بیت پیغمبر، سؤاله که ما به چه کسی میتونیم بگیم اهل بیت پیامبر؟ آیا هر کس تو خانه پیامبر بود؟ عایشه هم تو خانه پیامبر بود، میتونیم به ایشون بگیم اهل بیت پیامبر؟ نه. حالا اهل بیت نبوت یه تعریفی داره که اینجا میاریم در ذیل آیه بحثشو، اما از اون تعریف هم که بگذریم، حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود فمن تبعنی فانه منی، کسی که از من تبعیت کند از من است. خب کسی که از من تبعیت کند، آیه قرآن از من است. لذا امام صادق به یکی از شیعیان فرمود انتم آل محمد صلی الله علیه و سلم، شما اید آل محمد، شما شیعیان آل محمدید. چرا؟ چون فمن تبعنی فانه منی، کسی از من تبعیت کنه از منه، کسی از رسول الله تبعیت کنه از رسول الله، جزء فرزندان معنوی رسول الله میشه، میشه آل محمد. وقتی میگی اللهم صل علی محمد و آل محمد، آل محمد یعنی کی؟ یعنی هرکی سیده؟ نه، اگه اینجوری بود خب پسر نوح هم باید جزو اهلش میشد. یعنی نسبت صوری و ظاهری مطرح نیست، اگرچه ما وظیفه داریم نسبت به سادات بنی زهرا احترام بذاریم، اون حرمتی سر جاش، اما در باطن قضیه چطور؟ آیا هر کس انتساب سوری به رسول الله داشت جزو آل ایشون محسوب میشه؟ نه، جزو آل ایشون محسوب نمیشه به حکم قرآن که فرزند پیامبر رو خداوند خطاب میکنه انه لیس من اهلک، او از اهل تو نیست. نکته اینجاست، حضرت نوح خودش نفرین کرد که کافری رو باقی نذار. خب لذا وقتی بلا آمد فرزند خودش هم گرفت. یه نکته اخلاقی میخواییم بگیریم عزیزان، مواظب باش کسی رو نفرین نکنی. خب و اگر خواستی نفرین کنی که اصلا نکن، چون امتیازیه اگر انسان تو عمرش کسی رو نفرین نکرده باشه، کسی رو نفرین نکرده باشه خودش امتیازه، چون گاهی وقت انسان نفرین میکنه و اون نفرین دامن خود طرف رو میگیره. یه مرتبه نفرین میکنه میگه خدا دست هرچی دزد قطع کنه، خودش رفته تو اداره مثلا اختلاس کرده یادش نیست، نفرین درگیر میشه دست خودت قطع میشه، خودت نفرین کردی دیگه. مثال میگم، یا یه شخصی میگه همسرم از جیب من پول برمیداشت و هر چی میکردم این کارشو ترک نمیکرد که پول بر نداره بدون اجازه، چون اینم دزدی محسوب میشه دیگه. این نیست که حالا چون زن و شوهرن اجازه داشته باشن بدون اذن از جیب هم دیگه پول بردارن. بارها گفته بودم که من راضی نیستم این کار رو کنی. میگه کار به جایی رسید که میخواستم نفرینش کنم که مثلا بگم خدایا اگه این کار رو کرد دستشو قطع کن یا دستشو بشکن. بعد میگه فکر کردم خب نفرین من درگیر شدیم دستش شکست، بدبختیش گردن کیه؟ گردن خودمه، باید ببرم شو دکتر، ببرم شو این ور، ببرم شو اون ور، ظرفا رو کی بشوره، خونه رو کی جارو کنه. نفرین یه موقع طرف دامنه تبعاتش دامن خود طرف رو میگیره. پس مواظب باشیم که نوح پیامبر نفرین کرد فرزند خودش رو گرفت. نوح پیامبر نفرین کرد فرزند خودش رو گرفت. مواظب باش که اگر نفرین نکنی و ببخشی، که رسول خدا فرمود چرا شما مثل ابی سمسم نیستی؟ گفتن ابی سمسم کیه یا رسول الله؟ فرمود یه کسی بود که قبل از شماها بود، این صبح که بلند میشد میگفت خدا یا هر کسی که به من ظلم کرده حقی به گردن من دارم از بندگان تو بخشیدم شد. یا در روایت داره یکی از شیعیان امام صادق یه کسی آمد گفت آقا حلال کن ما رو غیبت کردیم پشتره، گفت هر کس ذره‌ای محبت علی در دل داشته باشد من حلالش کردم، غیبت کرده، تهمت زده، ظلم کرده، ذره‌ای علی را دوست داشته باشد حلالش کردم. اینا رو باید یاد بگیریم، ما یاد بگیریم عفو کردن را، چون اگر عفو کنی دیگران را ارحم الراحمین تو را اولاست به عفو کردن تو. اون کسانی که دیدی سخت میگیرن تو پول، تو دنیا، تو حساب و کتاب، خداوندم هم همونجوری باشون حساب میکنه، همونجوری سخت میگیره برشون، چون کما تو دین و تو دان، هر جوری باشی همون جوری باید حساب میکنه. اگه آدمی باشی ببخشی، خدا میگه اینو ببخشید دیگه، ولی پوست طرف تو حساب و کتاب بکنی یه خب اینم با بندگان من همین جور رفتار میکرد، شما هم همین جور حساب کتاب کنید باهاش. کما تو دینو تو دا. خب بعد یه نکته دیگه، این دعای حضرت نوح یک بار مستجاب شده دیگه، که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار، روی زمین کافری رو باقی مگذار. یه بار دیگه هم مستجاب میشه که در زمان دولت حضرت بقیت الله دعا مستجاب میشه که کافری در دولت ایشونها، کافری دیگه در روی زمین باقی نمیماند و تمام زمین یک پارچه میشه یک دین. روایت میگه تمام زمین یک پارچه یک دین میشه، دین توحید و دین اسلام. چقدر زیبا میشه همه جهان مسلمان، شیعه، طیب، طاهر، امنیت، برادری، سخاوت، میشه بهشت. بهشت. خب بعد از نفرینش علت آورد، انک انتظرهم یزلو عبادک ولا یلدو الا فاجرن کفارا. گفت خدایا اگر تو، انک انتظرهم، اگر تو اینا رو باقی بذاری، اگر رهاشون کنی، یزلو عبادک، بندگان تو رو گمراه میکنن، بندگان تو رو گمراه میکنن. دومن ولا یلدو الا فاجرن کفارا، اینها نمیزایند مگر فاجر و کافر. نکات مهمی اینجا هست، نکات قابل توجه در همه قرآن، همه کلام الهی، منتها اونی که ما میفهمیم و میگیم مهم، فعلا قرآن صورت علم الهیه. گفت دو تا امر، یکی صادرات وجودی اینها همه بده، چون یکی یزلو عباده که، یکی از صادرات وجودیشون اینه که گمراه میکنن بندگان تو رو، از راه به در میکنن، یعنی اون عده مؤمنی هم که هستن اینا رو از راه خارج میکنن. بعد ولا یلدو الا فاجرن کفارا، نمیزایند مگر فاجر و کافر. یکی از صادرات وجودیشون هم فرزنده، فرزندانشون هم همه کافر به دنیا میاد، فرزندانشون هم همه کافر به دنیا میاد. یکی از اسرار و حکم غیبت امام عصر چیه؟ اینه که در زمان غیبت ایشون مؤمنینی که در صلب کفار هستند اینا خارج بشن، چون گاهی وقت مؤمن در صلب یک کافره، کافره ولی فرزندانش مؤمن میشن، یا تو فرزندان یه نفر دو نفر مؤمن میشن. خیلی روایت داریم داره از امیر المومنین پرسیدن آقا شما بعضی ها رو نمی کشید تو جنگ، زخمی می کنی یا مثلا پرتش می کنی اون ور؟ می فرماد من نگاه می کنم هفت پشت این می بینم یه مؤمن بیرون میاد، به خاطر اون مؤمن نمی کشن اینو. یا امام سجاد می فرماد ظاهرن که پدرم ابا عبدالله تو روز عاشورا خیلی ها رو نمی کش، دم شمشیرش می آمدن اما نمی کش، به خاطر اینکه می دید در صلب این مؤمنی وجود داره. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، خداوند خارج می کند زنده را از مرده و مرده را از زنده. آیه قرآنه در ذیل این روایت داریم، یعنی چی زنده رو از مرده خارج میکنه، مرده رو از زنده؟ میگه یعنی کافر رو از صلب مؤمن بیرون میاره، یعنی ممکنه طرف مؤمن باشه فرزندش کافر باشه، همونجور که حضرت نوح میگه نبود، خودش مؤمن بود اما فرزندش کافر بود. یا اینکه خود طرف کافر فرزندش مؤمنه، حضرت نوح اینجا گفت ولا یلدو الا فاجرن کفارا، اینها نمیزایند مگر فاجر و کافر، یعنی دیگه تو صلب اینا مؤمن وجود نداره. در یکی از حکمت‌های غیبت امام عصر اینه که در عصر غیبت مؤمنینی که در صلب کفار هستن بیرون بیان، چون کافر یه موقع امان داره به خاطر مؤمنی که در صلبشه، خدا بهش امان میده. اما اگر اون امان ازش خارج شد دیگه امانی برای زنده بودنش نیست. یکی از اسرار، یکی از حکمت‌ها در غیبت امام عصر که چه حکمتی هست که آقا غایب شده چرا نمیاد، که خود حضرت فرمود این از اسرار الهی حکمت غیبت ما، که وقتی بیاییم متوجه میشی. تو نامه در توقیعات در زمان غیبت صغرا سوال کردن از حضرت حکمت غیبت چیه، فرمود از اسرار الهیه، وقتی ما بیاییم متوجه میشیم. بعد بعضی از علما یه سری حکمت ها رو گفتن که این حکمت ها هست تو غیبت، یکیش همینه که مؤمنینه که در صلب کفار هستن بیرون بیان، که دیگه اون کفار قابل قتل عام کردنن، اون وقت دیگه مؤمنی در صلبش وجود نداره. حضرت نوح هم گفت ولا یلدو الا فاجرن کفارا، اینها نمیزاین مگر فاجر و کافر، یعنی مؤمن تو صلبشون نیست. حالا از امام صادق سوال کردن آقا حضرت نوح از کجا میدونست؟ آقا انبیاء الهی علمشون علم الهیه، ولی باز امام صادق تعلیل آورد از آیه دیگه که وحی شد به نوح که لن یؤمن من قوم که الا من قد آمنه، از قوم تو دیگه کسی ایمان نمیاره مگر اونایی که قبلا ایمان آوردن، دیگه کسی ایمان نمیاره. لذا حضرت نوح فهمید دیگه تو صلب اینا مؤمن وجود نداره، لذا نفرین کرد، گفت حالا دیگه باقی نذار، اینا دیگه امانی ندارن. چون روایت داریم یک مؤمن توی محله امان اون محله از عذاب، از بلا، از گرفتاری، یک موقع یک مؤمن توی شهر امان اون شهره از بلاها، خدا به برکت اون یه مؤمن بلا رو از سر اون شهر میبره، بلا رو از سر اون شهر میبره، چون مؤمن هم قلیل الوجوده. اینو دیگه بحث کردیم، مؤمن با مسلمان فرق داره، مسلمون زیاده اما مؤمن قلیل و قلیل ما هم اندکن مؤمنین. این یک مطلب، مطلبی که حضرت نوح گفت خدای اینا که ایمان نمیارن، بچه مسلمون هم که به دنیا نمیارن، این مؤمنینی هم که هستن اینا رو هم گمراه میکنن. خب لخت و پتی میاد بیرون، زن کافر، این مؤمن چشمش میفته طبیعتش گرایش پیدا میکنه طرفش، طبیعت داره انسان دیگه، مؤمنه خب شهوت داره، غضب داره، اینا رو هم داره مؤمن. اینها به خاطر اون کسافت کاریشون این عده مؤمنین رو هم به طرف خودشون میکشن، از اون راه حقیقی خودشون گمراهشون میکنن. پس خاصیتی در وجود اینا نیست. حالا دیگه خدای باقی نذار دیگه اینا رو در روی زمین. نکته لطیفه بعدی در ذیل این عبارت ولا یلدو الا فاجرا کفارا، روایت داریم از رسول خدا فرمود از سعید، سعید فی بطن امه و شقی، شقی فی بطن امه، یعنی انسان سعید سعادتمند در شکم مادرش سعادتمنده، سعیده، و انسان شقی در شکم مادرش هم شقیه. این حدیث رسول الله، سنیان عقل کردن، شیعه هم گفت حدیث آورده. مأخذش کجاست؟ همین آیه مأخذ حدیث، چون فرمود احادیث ما رو با قرآن تطبیق بدید دیگه. حضرت نوح چی گفت؟ گفت ولا یلدو الا فاجرن کفارا، اینها نمیزایند مگر کافر و فاجر. یعنی اون بچه‌ای که به دنیا میاد کافر و فاجر به دنیا میاد، نگفت وقتی بزرگ میشن کافر میشن، نگفت وقتی بزرگ میشن فاجر میشن، گفت اینا نمیزاین مگر کافر و فاجر. یعنی بچه‌ای که به دنیا میاد مؤمنه یا کافره؟ مشخصه. بچه‌ای که به دنیا میاد مؤمن باشه مؤمنه. دقت کنید، نگفت اینا بزرگ بشن کافر و فاجر میشن، که گفت اینها نمیزاین مگر کافر و فاجر. یعنی بچه‌ای زاییده شده کافر و فاجره، بچه‌ای زاییده شده. چون کفر و ایمان، روایاتی داریم در بحث طینت که در اصول کافی در کتب روایی اصلا معمولا یه بابی باز میکنن براش، احادیث طینت، که خیلی هم سنگینه. احادیث طینت خیلی بحث داره توش. خلاصش اینه، خلاصه احادیث طینت اینه، میگه مؤمنین گلشون از بهشت سرشته شده و کافران گلشون از جهنم. نه مؤمن میتونه کافر بشه، نه کافر میتونه مؤمن بشه. دقت کنید، کافر از ابتدا کافره و مؤمن از ابتدا مؤمنه. منتها اینا به دنیا میان در معرض امتحان قرار میگیرن تا کفر و ایمانشون بروز کنه، تا کفر و ایمانشون بروز کنه. انبیا میان، ائمه میان که اینا امتحان بشن، کفر و ایمانشون بروز کنه. و الا کافر از اول کافره و مؤمن از اول مؤمنه. نه کافر میتونه مؤمن بشه، نه مؤمن میتونه کافر بشه، چون گل او از بهشته و گل او از جهنمه. باز آیه دیگه از قرآن، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، به تحقیق که ما کاشته ایم برای جهنم کثیری از جن و انس را. کثیری از جن و انس برای جهنم کاشته شدند. بهشت و جهنم، کفر و ایمان اصلش اکتسابی نیست. منتها اینجا سوال پیش میاد که آقا کافر میتونه از خدا سوال کنه چرا گل منو از جهنم سرشتی، گل منم از بهشت میسرشتی؟ اینجا سوال پیش میاد که بحث میشه در کتابای کلامی، که خلاصش هم یک بحث کوتاهه. اگه اینو بفهمید جواب خیلی سوالای قضا و قدر و تقدیرات و اینا رو متوجه میشید. جهنمی سوال میکنه خدایا چرا گل من از بهشت نسرشتی، گل من از بهشت میسرشتی؟ خداوند در جواب میفرماد آیا قبل از این که من تو را بیافرینم تو بودی؟ ها؟ قبل از اینکه خداوند کسی رو بیافرینه اون شخص بوده یا نه؟ بگید نبوده دیگه. خب قبل از اینکه خدا خلقش کنه که این نبوده. خداوند وقتی یک گلی رو سرشت یک انسان خلق شد. وقتی گلی رو سرش، تازه اون انسان خلق شده. این قبلش وجود نداره که خدا اینو بیاره بهشتی کنه یا اینو ببره جهنمی کنه. خداوند گلی رو از جهنم سرشته شده یه آقای مثلا صدام، گل از جهنم سرشته شده صدام. صدام نمیتونه بگه چرا گل منو از بهشت نسرشتی؟ چرا؟ چون تو نبودی که من گل تو رو از اونجا بردارم. تو موقعی آفریده شدی که گل تو سرشته شد، یعنی بودن تو همون سرشته شدن طینت توه. تو از جهنم سرشته شده ای. من اگه از بهشت میخواستم بیافرینم، اون شد یه کسی دیگه، یه کسی دیگه بود اصلا، تو نبودی. این یه مطلب در احادیث تینه که میگه شیعیان ما نه اضافه میشن نه کم میشن. اون کسی که شیعه ماست نمیتونه دشمن ما بشه و دشمن ما هم نمیتونه شیعه ما بشه. اگه تو دلت دیدی اهل بیت رو دوست داری، تو دلت اهل بیت پیامبر رو دوست داری، بدون گلت از اون وریه، گلت از اون سوست. حالا یه سری بحثای دیگه هم در تینت داریم که اونا رو نمیخوایم واردش بشیم چون بحث خیلی طولانی میشه. پس چی شد؟ سرشته شدن همون خلقته. این گلش از جهنم سرشته شده. بعد جهنمی ها از بهشت خوششون نمیاد، بهشتی ها از جهنم خوششون نمیاد. چجوری؟ مگه این همه آدم الان تو شهر نیست؟ چند نفرشون میرن مسجد؟ بگه بابا ولمون کن، مسجد کیلو چنده؟ چرا؟ شما مگه نمیای تو مسجد لذت نمیبری؟ ها؟ مگه لذت نمیبری تو مسجد؟ چرا او بیزار از مسجده؟ مسجد بهشت باطنش. اونا خودشون از بهشت فراری هن. آقا سوسک کجا زندگی میکنه؟ تو چای توالت. شما میتونی اونجا زندگی کنی؟ نه. ولی اون میره اون وسط کثافتا لذت هم میبره. اهل جهنم اینجوری هم، اهل جهنم طالب جهنم هم. خودشون نمیخوان بیان تو بهشت، اصلا خوششون نمیاد از بهشت. اهل جهنم خوششون نمیاد. اگه خوشش میامد میامد مسجد، همونجوری که تو میای لذت میبری تو مسجد، همونجوری که تو میای لذت میبری تو مسجد، خب اونم میتونه بیاد لذت ببره. چرا نمیاد؟ چون خودش نمیخواد، چون سرشتش اینوری نیست، سرشتش اونسوئیه، دنبال گناه باشه میدوه، بخواد پای فیلم سوپر بشینه تا صبح میشینه، اما بگی دو رکعت نماز بخون کمرشو میخوام بشکنه، اصلا حاضر نیست نماز تو تلویزیونم نگاه کنه، از اونو بشنوه. از این سو بدش میاد، معارف بخوای بگی بدش میاد، طبیعتش قبول نمی کنه. همونجوری که طبیعت شما اون سوسکو قبول نمی کنه، طبیعت اون سوسکم شما رو قبول نمی کنه. تو باغ و گلستان و اینا دیدی سوسک باشه؟ ها؟ طبیعتش قبول نمی کنه باغ و گلستان. جهنمی ها خودشون طرف بهشت نمیرن، خودشون هم طرف بهشت، چون اهلیت دارن با اون عذاب، با اون شکنجه ها. که اینم حالا خودش یک بحث مفصلی باز داره، فقط خواستیم در مورد تینت بگیم. میگه سعید در شکم مادرش سعیده و شقی در شکم مادرش شقی. مأخذش این آیه است: ولا یلدو الا فاجرا کفارا، اینا نمیزاین مگر فاجر و کافر. یعنی بچه به دنیا آمده فاجر و کافره، بچه به دنیا آمده مؤمنه، همون بچگی مؤمنه، همون تو گهواره مؤمنه، در شکم مادرش رسول الله میگه مؤمنه، چون ذاتش اقتضای ایمان میکنه که این ایمان و کفر برگشت میکنه به ذات خود انسان، برگشت میکنه به ذات خود انسان. آیه قرآن بخونیم اینو تأیید کنه، والله خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، خداوند شما را آفریده است، پس از شما یعنی مؤمنان و از شما یعنی کافران. ببین خلقتو به خدا نسبت میده، اما میگه مؤمن از شما هستند مؤمنان و از شما هستند کافران، یعنی کفر و ایمان رو نسبت میده به خودمون، میگه این کفر اقتضای ذات خودشونه، ایمان اقتضای ذات خودشونه. ممکنه از صلب مؤمن کافر بیرون بیاد و از صلب کافر مؤمن بیرون بیاد. وقتی که در زمان غیبت مؤمنین از صلب کفار خارج شدند، امان از کافران برداشته می شود، اون موقع است که شمشیر خدا از خلاف بیرون میاد و زمین رو از رجس و پلیدی پاک میکنه. اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُذِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خدایا بیامرز مرا. در مورد غفران تو این تفسیر بحث کردیم که غفران معنی پوشیده شدنه. یه موقع میگه خدای گناهان منو ببخش، یه موقع میگه رب اغفر لی خودم رو ببخش، که اگر این دعا مستجاب بشه، انسان بخشیده بشه، دیگه در امان الهی قرار میگیره، چون همه خطر ما مال نفسمونه، نفسه که دنیا میخواد، نفسه که شیطان گولش میزنه، نفسه که دنبال هوا میره. اگه این نفس پوشیده بشه دیگه خطری نیست. مثل بچه ای که سوار ماشین شده، رانندگی هم بلد نیست، این ور اون ور میزنه، به این ور میزنه، به اون ور، ماشینو که از دستش بگیری دیگه خطری نداره. یا آقا تا موقعی این خطر داشت که سوار ماشین بود، وقتی سوار ماشین نباشه دیگه خطری نداره. نفس اگر بخشیده بشه، اون غفران شامل حال نفس بشه، نه گناهان. گناهان که مال قبل از اونه. اگر نفس بخشیده بشه دیگه همه دنیا رو هم بدن گولت نمیزنه، دیگه میشی چی؟ صاحب اسمت. آقا به خاطر اینه که این همه استغفار تأکید شده روش. اون روایتی که دیشب خدمتتون عرض کردم که امیرالمومنین فرمود تعجب میکنم از کسی که ناامید میشه در حالی که استغفار بلده، یعنی هر دری که بسته شد برود استغفار کنی در برود باز میشه. هر گرفتاری برات پیش آمد، که در مورد خواص استغفار گفتیم، طرف گفت بچه دار نمیشم، آقا فرمود استغفار کن شبیه 100 مرتبه، میگه بعد چقدر خدا بچه بهم داد. یمدت کن به اموال، پول بهتون میده، وضعتون خوب میشه، عجلتون تأخیر میفته، جنات باغ بهتون میده، نهر جاری میشه، آب از آسمان میاد، برکات زمینی و آسمانی میاد اگه استغفار کنی، طلب مغفرت کنی از خداوند. استغفر ربکم انه کان غفارا، او بسیار غفار است، او غفاره، دلش میخواد کسی بخواد ازش بده. خداوند خودش میگه بابا از من بخواهید بهتون بدم، از من بخواهید من بهتون میدم، منتها ما نمیریم بخواهیم، همه جا میریم جز در خانه اونی که باید بریم. رب اغفر لی ولی والدیه، خدایا مرا بیاموز و والدینم را. آقا در مورد پدر و مادر خیلی در قرآن تأکید شده، یعنی بعد از ان لا تشرکو بی شیئا به من شرک مورز، به من شرک مورزی. دنبالش چی میگه؟ میگه و بالوالدین احسانا، به والدینت احسان کنی. بعد از شرک به خداوند که میگه شرک نورز، میگه به والدین احسان کن. خیلی از گرفتاری ها مال نارضایتی پدر و مادر. خیلی ها رو آمدن آقا ما مشکل داریم، اینجوری زندگیم به هم ریخته، پدرت ازت راضیه؟ نه بابا، برو باباتو راضی کن، مشکلت حل میشه. چجور این همه مشکل حل میشه؟ چجورش کار نداشته باش؟ میره پدرش راضی میکنه، مشکلاتش حل میشه، چون دستور خداونده. یه نکته لطیفه ای بگم خدمتتون، قدر بدونید این نکات رو، یا یادداشت کنید یا لااقل به ذهنتون بسپرید. بالوالدین احسانا، خب چقدر ما در مورد صله رحم، ارتباط با خیشاوندان، ارحام آیه و روایت داریم. خب که نزدیکترین رحم کیه؟ پدر و مادرن دیگه. یه نکته ای هست در قرآن که اهل قرآن هستید انشاءالله شما و ما، دقت کنید، میفرماد ابیکم آدم، پدرتان آدم. چندین جا در قرآن میگه پدرتان آدم، پدرتان آدم. برای چی؟ میگه بابا برای پدرت آدم دعا کن، صله رحم داشته باش. میخواد اینو یاد ما بندازه. جناب ابن عربی که یکی از عرفاست میگه وقتی این بر من منکشف شد که قرآن داره این میگه ابیکم آدم، پدرتون آدم، میخواد ما صله رحم داشته باشیم با حضرت آدم. به شاگردانم گفتم بیایید امشب برای حضرت آدم صلوات بفرستیم، استغفار کنیم برای آدم و حوا. میگه اون شب اونقدر نزولات آسمانی بر ما بارید که خدا میدونه، چون مکاشفه، چشمش بازه. اونقدر برکاتی میگه بر ما نازل شد که خدا میدونه. و جالب اینه که در صحیفه سجادیه امام سجاد روحی فدا صلوات داریم بر حضرت آدم و حوا. امام سجاد به ما دعا یاد داده بابا برای آدم و حوا پدر مادرتونن، برای اونا هم دعا کنید. اللهم صل على ابينا آدم و امنا حوا بدیع فطرتك. هر دفعه بگو اینو، اللهم صل على ابينا آدم و امنا حوا بدیع فطرتك. این اول دعای امام سجاده که این صله رحم کنی. اون وقت خداوند بهت، چون روایت داریم وقتی که برای آدم و حوا دعا کنی، استغفار کنی، اونها هم برای تو میگه فرزند من یاد من کرد، برات دعا میکنه، برات دعا میکنه. یا برای هر کدوم از پدران و مادرانتون، اجدادتون، یعنی عملی میکنی تقدیم کن به اجدادت، بگو هر کدوم از اجداد من که شیعه بودن، اولین کسی از اجداد من که شیعه شد، هر کی موحد بوده در نسل من تا به آدم برسه هدیه ای بفرست براشون که برای دعا میکنن اونها. خب این یه مطلب. مطلب دیگه این که ما یه پدر و مادر سوری داریم، همون پدر و مادری که ما رو به دنیا آوردن، یک پدر و مادر ولایی داریم. پدر و مادر ولایی چیه؟ رسول خدا فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی پدر و مادر این امتی، من و علی پدر و مادر این امتی. خیلی جاهایی که در قرآن میگه و بالوالدین احسانا، یعنی به نبوت و ولایت احسان کن، اتصال برقرار، صله یعنی چی؟ اتصال، صله رحم یکی از معانیش اتصال به نبوت و ولایته. یه حدیث بخونم از مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها، روحی فداها، که فرمود اگر کسی پدر و مادر به خاطر رضایت پدر و مادر ولاییش که امام باشه، پدر و مادر سوریش ازش ناراضی بشن، پدر و مادر ولاییش اونها رو در قیامت راضی میکنه، یعنی پدر و مادر سوریشو. اما اگر به خاطر پدر و مادر سوریش پدر و مادر ولاییش رو ناراحت کنه به عذاب دچار میشه. حرمت پدر و مادر ولایی بالاتر از پدر و مادر سوریه. اتصال برقرار کنیم، خودمونو وصل کنیم به پدر و مادر ولاییمون که قضا به ما میدن. علم، معرفت، عصمت، نور ایمان از اونهاست که در ما تابش میکنه. اینم مطلب دیگه. اما عزیزان دعای انبیا رو گفتیم یاد بگیریم. ببینید چقدر از انبیا برای پدر و مادرهاشون استغفار میکردن. حضرت ابراهیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، خدای من و پدر و مادرمو بیامرز، و رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، خدای به اونا رحم کن همون جوری که اونا در کودکی به من رحم کردن. که دعای برای پدر و مادر خیلی خاصیت داره. حالا یه موقع پدر و مادر زندن انسان بهشون کمک میکنه، یه موقع از دنیا رفتن، احسان به پدر و مادر دعای برای پدر و مادره. همون جوری که میگه ملعون است، ملعون است کسی که پشت سر پدر و مادر خودش غیبت کنه، همون جور کسی نیکی کنه به پدر و مادرش، برکات و عنایات بی حد و شماری به طرفش میریزه. از انبیا یاد بگیریم. حضرت نوح که بعضیا این رب فرلی ولی والدی رو گفتن، حضرت نوح منظورش حضرت آدم و حوا هستن. اصلا اینجا بعضی از مفسرین اینجوری گفتن، بعضی هم گفتن نه پدر و مادر خودش رو میگه. در هر صورت این پدر و مادر خیلی اهمیت داره، چون اینها واسطه ای در خلقت ما هستن، واسطه ای در خلقت ما اونا هستن، واسطه فیضن در ایجاد ما، چون هرچی هست فرع ایجاده. تا شما ایجاد نشی ایمان و مقام و کرامت و انسانیت اینا شاخ و برگ ایجاد تو هست. ایجاد تو به توسط پدر و مادرته. پس باید احترام بذاریم به اون واسطه. که اینم یه بحثی باز مفصل داره، بحث وسائط، واسطه ها، که اون اگه بخوایم واردش بشیم داره وقت میگذره، شب آخره میخواییم تفسیر رو به آخر برسونید. ولی من دخل بیتی مؤمنن ولی المؤمنین ولی مؤمنات، گفت خدای منو بیامرز، پدر مادر منو بیامرز. و بیامرز کیو؟ کسی که داخل خانه من شود مؤمنن و مؤمنین و مؤمنات. اینجا یه دقتی کنید تو اون عبارت، فرمود ولی من دخل بیتی مؤمنا، بعد فرمود ولی المؤمنین و المؤمنات، یعنی کسی که داخل شود در خانه من مؤمن. بعد دوباره گفت و مؤمنین و مؤمنات، یعنی اینا رو جدا کرد از هم حسابشونو. چرا؟ ولی من دخل بیتی مؤمنا، کسی که مؤمن داخل خانه من شود یه قسمت گذاشت، بعد مؤمنین و مؤمنات رو جدا کرد. اینا چه تفاوتی دارن با هم؟ اینجا یک بحث عمقی است، بحث عمیق است که حضرت نوح چرا این مؤمن رو از بقیه مؤمنین و مؤمنات جدا کرد. کسی که داخل خانه من شود، داخل خانه من شود یعنی چی؟ بعضی از مفسرین گفتن منظور کشتی حضرت نوحه، یعنی کسی که سوار در کشتی نوح شود. بعضی ها گفتن نه، خانه خودشو میگه، کسی که مؤمن بره تو خونه ایشون. خب مثلا چی میشه بره تو خونه ایشون؟ آخه باید قرآنو کسی تفسیر کنه که زبان خدا رو بفهمه. امام باید تفسیر کنه قرآنو. امام چی میگه در ذیل این آیه؟ میگه این بیت نه این خانه سنگ و چوب و گل است، این بیت بیت نبوت است. کسی که در خانه نبوت، بیت یعنی خانه، کسی که در بیت نبوت داخل میشود، میشود چی؟ بگید اهل بیت، میشه اهل بیت نبوت. ها؟ ولی من دخل بیتی مؤمنا، کسی که مؤمن داخل در بیت من شود، میشود اهل بیت من. من کیه؟ نبیه، میشه اهل بیت نبوت. خب ما چجوری میتونیم داخل بیت نبوت بشیم؟ ما میتونیم بشیم؟ بله. چجوری میشه داخل بیت نبوت شد؟ بیت نبوت چیه؟ امام صادق فرمود بیت نبوت مقام ولایته. بیت نبوت مقام ولایته. کسی که داخل در ولایت شود میشود اهل بیت. مگر حدیث رسول الله رو نشنیدید که فرمود از سلمانو منا اهل بیت؟ سلمان از ما اهل بیته، سلمان جزو اهل بیته، چون داخل در ولایت شده. ما هم میتونیم جزو اهل بیت بشیم؟ بله بله، که حالا باید به مقام برسی، به مقام ولایت برسی. و الا میشوی جزو کیا؟ جزو ولی المؤمنین ولی المؤمناتی که حضرت نوح جدا کرد. ببینید گفتیم یه بار گفت ولی من دخل بیتی مؤمنا، بعد گفت ولی المؤمنین ولی المؤمنات. مؤمنین و مؤمنات با اون مؤمنی که اهل بیت فرق میکنه. اون کسی که داخل در حیطه ولایت شده، شده ولی الله، این شده جزء اهل بیت. اون کسی که به این مقام نرسیده جزء چیه؟ مؤمنین و مؤمناته. شخصی نقل میکنه خانه عاشق جعفر آقا مجتهدی، یه بار دیدم آیت الله مرعشی آمد در خانه ایشون در زد، ایشون نبود منزل. من رفتم در به در گفت، گفتم آقا نیست، گفت یه پیغام آورده بودم براشون. من در حالت مکاشفه‌ای دیدم که ایشون جزء اهل بیت شده. میگه عاشق جعفر آقا که آمدن بهشون گفتم، گفت ما خیلی وقت به این مقام رسیدیم، ایشون تازه متوجه شده. یعنی جزء اهل بیت شدن، کسی که به اون مقام ولایت برسه میشه جزء اهل بیت پیامبر. چون زمان من نیست که این قضیه فرمود بیت، این بیت بیت نبوت، بیوت انبیا، و بیت نبوت مقام ولایت. حالا این که میگیم السلام علیکم یا اهل بیت نبوت، ای اهل بیت نبوت، که بیت نبوت مقام ولایته، این مقام ولایت چیه اون وقت؟ آخه این مقام ولایت چیه بازم؟ که اینو بخواییم تفسیر کنیم تو زیارت جامعه میخونیم دیگه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوت و معدن العلم و موضع الرساله. یک مثنوی کتاب میشه، یعنی یک ماه رمضون دیگه باید بیاییم پیرامون این حرف بزنیم که ولایت یعنی چی اصلا، که اینا اهل ولایت میشن اهل بیت. ولی اینو بدونیم که میشه شد، تا اینجا بدونیم که میشه شد. به خاطر همین حضرت نوح آمد این مؤمنی که داخل در بیت میشه رو از مؤمنین و مؤمنات جدا کرد. خب نکته دیگه، این مؤمنین و مؤمنات روایت داره، مؤمنین و مؤمنات یعنی که تا آخر عمر دنیا میان، تا آخر عمر دنیا میان. یعنی دعای حضرت نوح شامل حال ما هم میشه انشاءالله، که فرمود کسی سوره معارج رو که قبل از سوره نوح چیه، سوره معارجه، بخونه شامل دعای حضرت نوح میشه. کی گفت ولی المؤمنین ولی المؤمنات؟ یا خود سوره نوح رو کسی روایت داره بخونه شامل این دعا میشود، دعای حضرت نوح ولی المؤمنین ولی المؤمنات. چند جلسه شده الان تفسیر این سوره؟ 11 جلسه به عدد. خب یه حدیثی بخونیم آخر این جلسه که جلسه آخره، یه هدیه ای داده باشیم، هدیه که همش هدیه است، قرآن این معارف همه هدیه است، اما یه هدیه ای که حالا دیگه بیشتر بهتون بچسبه. بذارید سوره تمامی قسمت دیگه مونده اونم بگم بعد. ولی المؤمنین ولی المؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا و میفزای ظالمان را مگر هلاکت، میفزای ظالمان را مگر هلاکت، که باز آخرش به هلاکت کفار نفرین میکنه حضرت نوح، که دعاش هم مستجابه، ظالمان جز به هلاکت براشون افزوده نمیشود چیزی. مواظب باشیم، چون ظالمان ببینید اینجا خیلی نزدیکه به مؤمنین و مؤمناته، یعنی از مؤمنین و مؤمنات که رد بشی خدایی نکرده میرسی به چی؟ ولا تزید الظالمین الا تبارا. از مؤمنین و مؤمنات رد بشی میرسی به اونا. مواظب باش از جمع مؤمنین و مؤمنات خارج نشوی. اما هدیه، آقا کی دوست داره دعاش مستجاب بشه؟ کی دوست داره دعاش مستجاب بشه؟ یعنی دوست داره دعاش مستجاب بشه یه عملی، که یاد بدن به انسان، بگن هر وقت این عملو انجام دادی دعا کنی دعات مستجاب میشه. همه دوست دارم نه؟ خب پس یه صلوات بفرستید. روایت داره کسی که سوره نوح را بخواند و بعد آن دعا کند دعای مستجاب می شود. چون ادامه دعای چی میشه؟ حضرت نوح. آخر سوره به چی ختم شد؟ به دعای حضرت نوح ختم شد دیگه. دعای ایشون هم چیه؟ مستجابه. دعای تو هم پشت سر دعای مستجاب ایشون چی میشه؟ استجابت میشه. پشت سر دعای مستجاب حضرت نوح دعای تو هم مستجاب میشه. خب خدایا این سوره رو تفسیر کردیم، به اندازه عقل خودمون، به اندازه فهم خودمون، به اندازه درک خودمون، خدایا اگر در آخر این سوره میخوای دعایی از ما مستجاب کنی، خدایا فرج امام زمان ما را نزدیک بفرما. آمین. قلب نازنین حضرتش از ما راضی و خشنود بدار. آمین. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. آمین. رهبر عزیزمون رو مورد تعییدات حضرت بقیت الله قرار بده. آمین. خدایا اون کسانی که ظلم میکنن، اون کسانی که دشمنی میکنن، چوب لای چرخ دین تو میگذارن، خدای شرشون رو به خودشون برگردان. پدر و مادر ما به حرمت پدر و مادر حضرت نوح، به حرمت پدر و مادر ولاییمون، پدر و مادر ما و والدین پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. اولین کسانی که از اجداد ما شیعه شدن، هر موحدی که در نسل ما هست تا حضرت آدم و خود پدر و مادر ما آدم و حوا، سر سفره امیرالمؤمنین مهمانشون بگردان. خدایا از سر تقصیرات پدر و مادرهای ما، هر کی که موحد بوده تا حضرت آدم بگذر. خدایا فرزندانمون، اهل و عیالمون، خودمون، دوستانمون، اطرافیانمون از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار. آمین. خدای در این آخر از زمان ایمان ما رو حفظ فرما. آمین. اول و آخر همه دعاهامون تجید در فرج آقا و مولای ما. خدای مولای ما را برسان. آمین. جهت تجید در فرج، شفای مرزا، برآورده شدن حاجات شرعیه همتون، این صلوات عنایت بفرمایید. آمین.